رسیدیم به ساعت 13 یک بعد از ظهر و دعوتتون میکنم شنونده برنامه مشاور باشید.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه‌ای از گروه جامعه رادیو ورزش. به نام جهان آفرین بی همتا، خداوند قادر و یکتا، و سلام به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی. امیدوارم هر جا هستید سلامت و موفق و پیروز باشید. صدای ما رو از شبکه رادیویی ورزش و برنامه مشاور میشنوید. از شنبه تا جمعه هر هفته هر روز میتونید برنامه مشاور رو بشنوید که در هر برنامه هم در خصوص یکی از موضوعات مهم با شما صحبت میکنیم. سامانه دریافت پیام‌های کوتاه شما 30306 هم در اختیارتونه. لطفاً با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور میتونید پاسخ سوالات خودتون رو از کارشناسان و متخصصان محترم دریافت کنید. مشکلات قلبی و عروقی موضوع شنبه های برنامه مشاوره. یک شنبه ها در مورد دردهای مفصلی با شما صحبت میکنیم. دیابت موضوع دو شنبه های برنامه مشاوره. سه شنبه ها در مورد فشار خون صحبت میکنیم. چهار شنبه ها مشکلات و ناراحتی های اعصاب و روان. پنج شنبه ها به مشکلات بانوان می پردازیم. و جمعه ها هم به صورت ویژه در مورد بیماری کرونا صحبت می کنیم. از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم تا پایان برنامه مشاور از رادیو ورزش همراه ما باشید. همراهان عزیز و شنوندگان محترم برنامه مشاور، در این بخش از برنامه‌مون که بخش روانشناسی هست، در خدمت سرپا خانم دکتر آتنا ناصری هستیم، متخصص روانشناسی پزشکی و مدرس دانشگاه.
به نام خدایی که هم خوبه و هم مهربان. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان در برنامه مشاور و شنوندگان خوب شما در رادیو ورزش. سوال فرموده بودن از شنوندگان خوبمون که درباره بیماری دو قطبی، تشخیص و درمان بیماری دو قطبی. ببینید، اختلال دو قطبی یک اختلالی هست در واقع تحت عنوان افسردگی شیدایی ازش یاد میشه که ویژگی خیلی بسیار مهمش نوسانات خلقی شدید هستش. احساس افسردگی غیر معمول و شدید و احساس شیدایی شدیدی که فرد در طول ادوار به شکل متناوب تجربه میکنه. در واقع شیوع این اختلال میتونم بگم که حدود 1 نفر از هر 100 نفر بزرگسال رو میتونه به خودش مبتلا بکنه. بعد از سن نوجوانی معمولا اتفاق میفته و در سنین بالاتر از 40 سال غیر معمول هستش ابتلاش. میزان ابتلا برای مردان و زنان هم تقریبا به یک اندازه هستش. به لحاظ نشانه ای و انواع، حالا به سه دسته در نوعی میتونیم تقسیم بندی بکنیم. در اختلال نوع 1 ما حداقل 1 دوره خلق شیدایی رو فرد تجربه میکنه، شاهدش هستیم که اگه این خلق شیدایی درمان نشه میتونه 3 تا 6 ماه هم حتی طول بکشه و 1 دوره افسردگی که اگر درمان نشه میتونه حدود 6 تا 12 ماه هم حتی طول بکشه در نوع 1. در نوع دوم ما تغییر خلق و تعداد بیشتری داریم در طول 1 سال، حدود 4 بار می‌بینیم در طول سال فرد این تغییر خلق رو با سرعت بالاتری داره تجربه می‌کنه، از افسردگی به شیدایی. یک مدل هم خلق ادواری داریم که خفیف‌تر نشانه‌هاش، زمانش طولانی‌تر خلقای شیدایی و افسردگی فرد، اما اگر درمان نشه منجر میشه به اختلال دو قطبی 1 یا 2. بنابراین لازمه که اقدام بشه به درمانش. از علل بیماری اگر بخوایم نام ببریم و صحبت بکنیم، در خصوص علل بیماری باید بگیم که منشأ دو قطبی، بیشتر دو قطبی به نفع ژنتیک رأی میاره علل اصلیش تا تربیت و محیط، یعنی علل اصلیش علل ژنتیکی شناخته شده. ولی خب مسائل استرس های محیطی و اتفاقهای خاص در زندگی میتونه و یا گاهی ضربه به مغز، بخشی از بخشای مغز که مسئول کنترل حالت های خلقی هستن، میتونه باعث بروز و یا ایجاد این بیماری هم نیز بشه. در خصوص نشانه ها باید بگم که علائم افسردگی که فرد تجربه میکنه، احساس غمگینی بسیار شدید بیش از حد معمول هستش که از بین نمیره، نیاز به گریستن بسیار زیاد که حتی پژوهش‌ها نشون دادن که این افراد مبتلا به اختلال دو قطبی غدد اشکیشون هم، تعداد غدد اشکیشون هم خیلی زیاد هستش، تمایل زیادی به گریه کردن دارن و با میزان زیاد اشک معمولا اقدام به گریه کردن بی دلیل میکنن. رغبتشون رو در دوره افسردگی نسبت به همه چیز از دست میدن، از چیزی تقریبا از هیچ چیزی لذت نمیبرن، احساس بیقراری و آشفتگی دارن، اعتماد به نفسشون رو تا حدود خیلی زیادی از دست میدن، احساس بیارزشی و ناامیدی دارن، زودرنجی و تحریک پذیری بسیار بالایی دارن نسبت به محرک های محیطی، واکنش های بیش از حد از خودشون نشون میدن و تحریک پذیر هستن. به لحاظ شناختی فکر کردن و نشخوار نسبت به خودکشی رو معمولا دارن، قدرت تصمیم گیریشون در واقع دچار اختلال و مسئله میشه، حتی ممکنه در امور عادی و ساده روزمره توانایی و قدرت تصمیم گیریشون رو از دست بدن، نتونن درست تصمیم بگیرن. به لحاظ جسمی ممکنه خیلی لاغر بشن و کم اشتها بشن، کاهش وزن داشته باشن، مشکل در خوابیدن درشون دیده میشه و یا زود بیدار شدنهای این موقع، احساس خستگی کامل رو تجربه میکنن، احتمال داره که دچار یبوست بشن طولانی مدت. به لحاظ رفتاری میبینیم که مشکل دارن در شروع کردن و به پایان رسوندن یک کار، حتی عرض کردم کارهای ساده روزمره، و به شکل خیلی افراطی پرهیز میکنن از مواجهه شدن با دیگران، گریه کردنهای شدید دارن در دوران افسردگیشون. در فاز شیدایی که قرار میگیرن، اینها نشانه هایی که از خودشون بروز میدن، خوشحالی بیش از حد، توجه بفرمایید که بیش از حد هست این خوشحالی، یا خوشبینی غیر منطقی و بیش از حد دارن که میتونه حتی براشون ایجاد خطر بکنه، یعنی در تصمیماتشون تاثیر میذاره و میتونه خطرناک باشه. و اگر افراد و اطرافیان در واقع با این حالت شیدایی و سرخوشی اینها شریک نشن، احساس خشمشون دست میده، ممکنه برون ریزی خشمی داشته باشن، عصبی میشن، احساس برتر بودن بسیار بسیار شدیدی دارن در این دوره شیدایی و به لحاظ شناختی پر از ایده های جدید و مهیج میشن، پر انرژی هستن بسیار زیاد و به لحاظ رفتاری برنامه‌ریزی های بلند پروازانه و غیر منطقی و غیر واقع بینانه از خودشون دارن، خیلی پر جنب و جوش میشن، خیلی سریع حرف میزنن، تصمیمات خیلی عجول میگیرن، احساس صمیمیت بسیار زیاد با اطرافیان میکنن یا بروز بیش از حد احساسات دارن که اگر افراد اطرافیان و یا خودشون در جریان نباشن، در مرحله اولیه بیماری باشن، ممکنه متوجه این نشن این حالات غیر طبیعی هستش. از اونجایی که نشانه مهم این اختلال عدم تثبیت خلق هستش، ما معمولا و از اونجایی که به نفع ژنتیک معمولا رأی میاره، در خط اول درمان ما دارو درمانی رو در نظر میگیریم و عزیزانی که تشخیص میگیرند از منابع در واقع موثق تشخیص بالینی میگیرن در این خصوص، نباید در برابر مصرف دارو از خودشون مقاومت نشون بدن، به دلیل اینکه یکی از راهکارهای مهم مصرف داروهایی هستش که موجب تثبیت خلق میشه. تثبیت کننده های خلق البته تعداد متنوعی هستند که مهمترینشون و مؤثرترینشون در درمان اختلالات دو قطبی و متداولترینشون لیتیوم هستش. لیتیوم در واقع یک نمک معدنی محسوب میشه که سالیان سال در واقع در تثبیت خلق به شکل جالبی مکانیزمی که خیلی هم مکانیزم قابل تشخیصی نداره و روشنی نداره، ولی میتونه باعث تثبیت خلق در دوران افسردگی و شیدایی توامن با هم بشه. نکته جالب این دارو این هستش. اما داروی لیتیوم داروی بسیار حساسی هستش به لحاظ میزان و دوزش در خون، چرا که میزان کمش اثر بخشی نداره و میزان زیادش میتونه مسموم بکنه فردو و تولید سم بکنه. بنابراین کنترل میزان و دوز داروی لیتیوم توسط آزمایش خون بسیار حائز اهمیته در افرادی که در حال مصرف هستن. و میزان آب بدن تعیین کننده مهمیه در میزان لیتیوم خون. یعنی اگر آب بدن شما کم باشه، حالا بر اثر فعالیت بیش از حد، گرمای هوا، مصرف مدرها مثل کافئین در نوشابه ها، در چایی، در قهوه، میتونه باعث بشه که میزان لیتیوم خونتون بیش از حد بشه وقتی دارو رو مصرف میکنین. بنابراین کنترلش بسیار اهمیت داره، چه به لحاظ مسائل رفتاری و تغذیه که موجب کاهش آب بدن شما نشه و چه به لحاظ دوز تجویزیش که دارید مصرف میکنید. بنابراین در ماهای اولیه مصرف لیتیوم که معمولا حدود 2 تا 3 ماه هم طول میکشه که مدارهای اثر بخشی دارو در مغز تشکیل بشه، بنابراین نباید عجله کنیم برای اثر بخشیش. در طول این مدت مخصوصا در ماهای اولیه مصرف حداقل هفته یه بار آزمایش خون بایستی انجام بشه برای در واقع تشخیص میزان مناسب و ایمن لیتیوم در خون شما. بعد از حدود 3 ماه میتونه کاهش پیدا بکنه این تعداد. ضمن اینکه مصرف لیتیوم یکی دیگه از ساید افکت ها و عوارضی که داره میتونه روی عملکرد غده تیروئید و کلیه ها اثر منفی داشته باشه که اون هم باید به مراتب توسط دستور پزشک مورد بررسی قرار بگیره، چنانچه که خدای نکرده دچار مشکل کلیه و یا بعد عملکردی تیروئید باشه فرد، بایستی که از داروهای جایگزین استفاده بشه. از نشانه هایی که میتونه در واقع نشانه این باشه که میزان لیتیوم در خون شما زیاد هستش، حالت استفراغ، لکنت زبان و حالت تلو تلو خوردن اگر در فردی که در حال مصرف داروی لیتیوم هست مشاهده بشه، یکی از عوارض نشانه هایی هستش که در واقع نشون میده که ممکنه میزان لیتیوم در خون بالا باشه، بلافاصله بعد مراجعه بشه و بررسی بشه. و چنانچه که فرد دچار تاری دید باشه و مایچه‌هاش دچار ضعف بشن، دچار اسهال و بیرون روش بشه، لرزش ضعیف دست ها رو هم داشته باشه، نیاز هستش که مقداری به دوز دارو کم بشه. بنابراین اگر نشانه های مطرح شده در فرد دیده بشه، حتما باید بلافاصله بررسی بشه دوز لیتیوم در خونش. ضمن اینکه روش های رفتاری مناسب هم میتونین استفاده بکنین، مثلا نوشیدن نوشیدنی های غیر شیرین برای فردی که لیتیوم داره مصرف میکنه، به دلیل اینکه خود داروی لیتیوم ایجاد تشنگی مضاعف میکنه و همونطور که گفتم میزان آب بدن باید در سطح بالایی باشه. و برای اینکه بتونید سطح آب و نمک خون رو متعادل نگه بدارید، از نوشیدنی‌های غیر شیرین استفاده بکنید و زمان منظمی برای خوردن غذا داشته باشن افرادی که دارن دارو رو مصرف میکنن، برای تعادل مایعات در بدن. و از این که کاهش مصرف کافئین رو همونجور که گفتم در میشتنی های مختلف داشته باشن. به هر حال از کلیه روش هایی که باعث افزایش ادرار میشه باید جلوگیری بکنم. داروهای جایگزین دیگه هم وجود داره برای تثبیت خلق، مثل کاربامازپین که معمولا توی دوره‌های خفیف‌تر تجویز میشه، در دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر در افراد که دوره‌های بلندمدت‌تر دارن اولانزاپین معمولا تجویز میشه، لیتیوم تجویز میشه و یا سدیم والپروت که سدیم والپروت برای زنان باردار معنی مصرف داره. و داروی در واقع مناسب شما برای تثبیت خلق رو باید با نظر و تشخیص تخصصی روانپزشک شما در واقع انتخاب بشه. عزیزان باید توجه بکنن به شدت و به جدیت از تجویز خودسرانه و در واقع خوددرمانی در خصوص دارو باید جلوگیری بکنن. اینکه به شکل کلاسیک و به شکل عمومی با داروی لیتیوم افراد معمولا آشنا هستند نمیتونه دلیلی باشه بر اینکه فرد خودش اقدام بکنه به خوددرمانی و خودتجویزی، به دلیل اینکه ممکنه که یک داروی تثبیت خلقی که برای شما بسیار مفیده و اثر بخشه و میتونه کمک بکنه برای فرد دیگری کاملا مضر باشه. آنچه برای تو سفر است ممکنه برای دیگری حذر باشد. بنابراین برای انتخاب داروی مناسب تثبیت خلقتون حتما بایستی تحت نظر روانپزشک متخصص قرار بگیرید و پیروی از درمان داشته باشید، از خوددرمانی جلوگیری بکنید. اینکه دارو باید به چه میزان و چه دوزی و چه مدتی مصرف بشه، معمولا در شرایط عادی دارو بایستی که حدود 2 سال بعد از یک دوره اختلال باید دارو مصرف بشه و چنانچه که شرایط عودپذیری بالایی برای بیمار وجود داشته باشه، شرایطی مهیا باشه که بیماری عود بکنه یا دوره های عود مکرر داشته باشه و شرایطی از قبیل اینکه بیمار در حال مصرف الکل و یا مواد مخدر باشه و بیمار خدای نکرده دوره های جنون رو تجربه کرده باشه و یا اینکه میزان استرسورها و میزان استرس در خانه و محل کار و کلا محیط زندگی فرد بیشتر از میزان طبیعی و استاندارد خودش باشه، معمولا میزان دارو ممکنه تا زمان مصرف دارو ممکنه تا 5 سال هم طول بکشه. بنابراین این هم با شرایط تفاوت‌های فردی هر بیمار متفاوت هستش. از جمله راهکارهای مهم دیگه درمانی بعد از تثبیت خلق، در واقع تثبیت کننده های خلق، راهکارهای مهم دیگه هستش که ما درمان در واقع اختصاصی افسردگی و درمان اختصاصی شیدایی به کار میبریم. یعنی هر دو تا دوره خلق باید مدیریت بشه و درمان بشه، چه به لحاظ رفتاری چه به لحاظ شناختی. بیمار بایستی مهارت‌های سازگاری در هر دوره خلقی رو آموزش ببینه و به کار ببره و تا حدود زیادی میتونه توسط خوددرمانی‌ها و راهکارها و استراتژی‌های خلقی که براش طراحی میشه خودش به خودش کمک بکنه برای اینکه نشانه‌ها رو در هر دوره خلقی کاهش بده. به نوعی میشه گفت بیمار در زمینه بیماری خودش نیاز به یک تربیت روانی داره که هم نسبت به نشانه هاش آگاه بشه، بدونه که در دوره افسردگی ممکنه چه رفتارها و نشانه هایی داشته باشه، در دوره شیدایی ممکنه چه رفتارها و نشانه هایی داشته باشه. این به کنترل نشانه ها و آسیب پذیری کمتر از نشانه ها کمک میکنه به فرد. نه تنها خود بیمار بلکه شبکه حمایتی و نزدیکان بیمار هم نیز باید آگاهی لازم رو داشته باشن. مهارت های شناختی رفتاری هم وجود داره برای درمان این بیماری که لحاظ میشه در دوره های درمانی. و یکی دیگه از درمان های مفیدی که مشاهدات بالینی نشون داده بالای 84% میتونه از میزان تفکرات در واقع مربوط به اقدام خودکشی بیماران مبتلا به دو قطبی جلوگیری بکنه، درمان با الکتروشوک یا همون ECT هستش که ضربه هایی هستش که توسط شوک الکتریکی وارد میشه و در مراکز درمانی در واقع مجهز بستی انجام بشه و میتونه به بیماران مبتلا کمک بکنه، به خصوص در زمینه کاهش تفکرات مربوط به خودکشی. به هر حال درمان ها بایستی دارو درمانی و روان درمانی توامن با هم دیگه انجام بشه تا انشالله بیماران بتونن نتایج مثبت تر و مطلوب تری رو بگیرن از درمان. مراقب خودتون باشید، بدون مراجعه و تشخیص مستقیم از متخصصین اقدام به هیچ گونه در واقع برچسب گذاری به افراد و یا درمان خودسرانه نکنید. تا هفته بعد و چهارشنبه بعد و برنامه مشاوره بعد همه شما عزیزان رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
در ادامه برنامه مشاور شبکه رادیویی ورزش همراه میشیم با آقای دکتر میرزایی، متخصص بیماری‌های عفونی.
در مورد کاهش سطح ایمنی بدن سوال زیاد میشه که چی بخوریم چی نخوریم، یا اینکه چی میشه که ما سطح ایمنیمون کمتر میشه، مستعد ابتلا به بیماری های ویروسی مثل کرونا میشیم. مهمترین نکته در تضعیف سیستم ایمنی افراد سالم استرس و نگرانی و تنش هست. بنابراین ما بارها توصیه کردیم در دوران شیوع بیماری های مثل بیماری ویروسی کرونا از التهاب، تنش، اضطراب و بیخوابی و کمخوابی اجتناب بشه. بنابراین اگر هم مواردی تنشزا در زندگی ما وجود داره، توی این دوران باید از کنارش عبور بکنیم و اجتناب بکنیم از رویارویی با موارد استرسزا و تنشزا. اگر داخل خونه بحثی وجود داره که اجتناب ناپذیر هست، سریعتر کوتاه بیایم و نگذاریم که این بحث و جدل طولانی بشه، چرا که آسیب میزنه به سیستم ایمنی ما و اون وقت فرد میتونه مستعد ابتلا به بیماری های ویروسی از جمله کرونا بشه. ما بسیار شاهد بودیم افرادی که پر از استرس و تنش هستند، علائم بیماری بیشتر بروز میکنه، علائم شدیدتری رو تجربه میکنن و امید به زندگی و روحیه خوب و اجتناب از تنش باعث میشه که فرد حتی اگر مبتلا به بیماری میشه دوره کوتاه‌تر و بهتری رو تجربه کنه از ابتلا به کرونا.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه مشاور رادیو ورزش. امیدوارم این برنامه‌مون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان سامانه پیامکیمون 30306 در اختیارتونه، میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این مجالی که دست داده فرصت رو مغتنم میدونم تا باز هم برای شما همراهان گرامی نکاتی رو درباره رعایت و توصیه‌های بهداشتی در مورد سالمندان، بازنشستگان و افراد مسن در این ایام کرونایی داشته باشم. افرادی که شاید بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشن و کاهش ایمنی بدنشون رو شاهد باشیم، میتونیم ملاقات‌ها، دید و بازدیدها و به قولی روف سرزدن ها به بزرگان فامیل رو در این ایام منوط بکنیم به تماس های تلفنی. همراه میشیم با در محضر ولایت.
در محضر ولایت.
یکی از آفات موجود اجتماعی ما که ریشه اون میراث دوران طاغوت و دوران ظلمانی گذشته است، همین است که دلبسته به تولیدات بیگانه باشن. یه وقت تولید داخلی نداشتیم، یک وقت تولید داخلی تولید غیر قابل مصرفی بود. امروز اینجوری نیست. امروز تولیدات داخلی، تولیدات مرغوب، مطلوب. در این حال یه عده‌ای خوششون میاد که بگن فرون نشان خارجی روی لباسشون هست یا روی وسیله خوراکیشون هست. این یک بیماری است. این بیماری رو باید علاج کرد. ما تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، از نعمتهای الهی بر این کشور داریم برخوردار میشیم. اون وقت پولی را که در این کشور به دست میاریم، این رو میریزیم تو جیب یک کارگر خارجی به زیان یک کارگر داخلی. این معناش اینه. این معناش این است که ما به نیاز داخل، به کارگر داخل که داره زحمت میکشه، جنس تولید میکنه، با او بی‌اعتنایی می‌کنیم میریم سراغ او. این خیلی عادت بدی است. به نظر من یکی از قلمهای مجاهدت اقتصادی مردم اینه که برن سراغ کالای داخلی، کالای ساخت داخل، اون رو بخوان. البته این طرف قضیه هم این است که کالای ساخت داخل بایستی قانع کننده باشه، بایستی دوامش، استحکامش، مرغوبیتش جوری باشه که مشتری رو قانع کنه.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی ورزش.
ورزش یاران رادیو ورزش،
نسل جدید گزارشگران ورزشی.
این بار قصد دارم گزارش خودمو با یکی از مسئولان ورزشی شهرمون تقدیم شما عزیزانم کنم.
امروز میخواییم به مجتمع ورزشی پنج مرداد و بشنویم از شرایط بازگشایی سالن‌های ورزشی بعد از قرنطینه‌ای که به واسطه ویروس کرونا به هممون تحمیل شده.
امروز در بخش گزارشی میخواییم آشناتون کنیم با یکی از قهرمانان ملی روستامون و بیشتر شما رو با این چهره آشنا کنیم.
معرفی نسل جدید از گزارشگران ورزشی از جای جای ایران اسلامی در باشگاه رادیویی ورزش یاران رادیو ورزش.
مهمترین رویدادهای ورزشی شهر و روستای شما،
گفتگو با پیشکسوتان ورزش،
گفتگو با قهرمانان ورزش،
معرفی ورزش بانوان،
گفتگو با مسئولان ورزش،
آشنایی با نخبگان و ستاره های ورزشی شهر و روستای شما.
این بار شما گزارشگر رادیو ورزش خواهید بود.
برای عضویت و ارسال گزارش های خود به نشانی www.radioverzesh.ir مراجعه و ثبت نام کنید.
ورزش یاران رادیو ورزش.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه اسپرینگ بورد یا واژه دایوینگ بورد، واژه تخت فنر را تصویب کرده است.
اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن، همه بشنوید. هر جایی که هستید، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
درود به شما همراهان گرامی که شبکه رادیوی ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید بر روی طول موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. رسیدیم به ساعت 13:30 دقیقه و آخرین برنامه